گفتگوی ویژه خبری زیارت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو زیارت و تبریک میگم حلول ماه مبارک رمضان رو. انشاءالله که نماز و روزهاتون مورد قبول حضرت حق باشه و در این ماه عزیز و عظیم و شأن از دعا برای خدمتگزاران خودتون در این رادیو فروگذار نفرمایید. همینطور که همکارم خانم جعفرپناه اعلام کردن، در این برنامه‌های سازمان حج و زیارت در سال 1401 رو در گفتگو با جناب آقای سید صادق حسینی ریاست محترم سازمان حج و زیارت بررسی خواهیم کرد. آقای حسینی روی خط ارتباطی ما هستند. سلام میکنم و ضمن تبریک ماه مبارک رمضان آرزوی قبولی طاعات برای جناب آقای حسینی دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکر از وقتی که به بنده اختصاص دادید و سلام خاص به همه شنوندگان عزیزی که در این ماه مبارک صحبت‌های بنده را می‌شنوند.
جناب آقای حسینی، هولوهوش 55 روز هست از ابلاغ حکم ریاست شما در سازمان حج و زیارت و ما در همون ایام به اصطلاح ابتدایی صدور حکم و بعد از معارفه حضرت عالی تلاش کردیم که با هم گفتگو کنیم. دوستان موکول کردن به زمانی که یه مقدار برنامه‌ریزی های شما مدون شده باشه. به نظر میرسه که فرایندهای حج در دورهای قبل بازبینی و بازنگری شد، هم در حوزه حج، هم در حوزه عتبات، هم در حوزه سوریه، و برنامه‌ریزی های جدیدی رو بر اساس تغییر فرایندها دارید. برای سال 1401 چه تدابیر رو برنامه‌ریزی کردید؟
بله، خیلی متشکرم. من قبل از اینکه به برنامه 1401 بپردازم، خیلی مختصر اشاره میکنم به روند اعزام ها در سه ماه گذشته و ایام نوروز. خب میدونید که به دلیل ویروس کرونا، فراگیری ویروس کرونا در کشور و همینطور در عراق، سفرهای عتبات عالیات به طور کامل متوقف شده بود.
بله.
از سه ماه پیش برنامه سفرها با شیوه جدید و با طرح جدید که طرح غیر متمرکز و اجرا توسط مدیران سازمانهای حج در استانها باید مدیریت می شد، توسط اونها اجرایی شد. در طول این مدت جمعاً تا تاریخ که من با شما صحبت میکنم، تا 14/1 منظورم هست،
بله،
تا این تاریخ جمعاً حدود 57,000 نفر اعزام شدن به عتبات عالیات. کل این اعزام ها به صورت پروازی بوده. علت این که ما بحث زمینی رو نداشتیم، محدودیت هایی بوده که از طرف دولت محترم عراق اعمال شده که قاعدتاً اونجا هم بحث های بهداشتی عمدتاً مد نظرشون بوده و هنوز هم مرزهای زمینی بسته است. متقاضیان ما بیش از 90%شون دو طرف پرواز، یعنی تمایل داشتن که هم رفت پرواز و هم برگشت، این رو انتخاب کردن. چیزی حدود 10% رفت پرواز و برگشت به صورت زمینی رو انجام دادن. ما در همین مقطع سفرهای اعزام به سوریه رو داشتیم که حدود 1600 نفر تو هم ایام نوروز اعزام شدن. هر هفته تقریبا 600 تا 630 نفر اعزام شدن. قبل از اینکه بنده متصدی سازمان حج و زیارت بشم، سفرها در هفته حدودا 100 نفر بود.
بله.
ولی ما افزایش ظرفیت پروازی دادیم، صحبت‌های با سازمان هواپیمایی کردیم. هم از 5 استان این ایستگاه‌ها اتفاق افتاد، چون قبلا از یکی دو ایستگاه بود، سخت بود برای زائرین محترم که از استان‌های دور افتاده بخوام به تهران بیان. از 5 ایستگاه و هم تعداد رو 6 برابر کردیم، 600 نفر، و آمادگی این که این رو افزایش بدیم داریم.
بله.
ظرفیت هایی رو در سوریه در واقع تأمین کردیم و هم در پرواز با مشکل مواجه نیستیم. در صورتی که متقاضی باشه انشالله 2 برابر این یا 3 برابر حتی با توجه به شرایط اسکانی در سوریه و بحث امنیتی میتونیم افزایش بدیم. این در رابطه با سفرهای ما. من یک وعده‌ای که در روز معارفه داشتم این بود که تنوع در پکیج‌های ارائه شده به زائرین عزیزمون رو، چه در عتبات و چه در سفرهای سوری داشته باشیم. خب شما میدونید قبلا سفرهایی که زائرین عزیز تشریف بردن برای عتبات عمدتا 7 روز و 8 روز بود، تو همین مقدار میگفتن 8 روز و 7 شب، همین اندازه تمام. ما وعده کردیم که تنوعی در این ایجاد کنیم. یک ماه قبل از نوروز که بنده متولی کار شدم بلافاصله برنامه‌ریزی رو شروع کردیم. کار سختی بود ولی انجام دادیم. این در رتبا عراق پک های 4 روز، 5 روز، 6 روز، 7 روز، 9 روز و 12 روز. این بعضی از استانهای ما مثل یزد متقاضی 12 روزه، براشون بسته های 12 روزه تامین کردیم. کسانی هم تمایل داشتن که 3-4 روز برن عراق برگردن، حالا مشکل داشتن، کارمندانی که از مرخصی نمیتونستن بهره مند بشن یا تمایل داشتن زود برن برگردن برای خان نوروزیشون، سفرهای 4 روز رو، 5 روز رو، 6-7 روز و همینطور در تو سوریه. بله. با اینکه ما محدودیت در پرواز رو داشتیم در سوریه، اما اونجا هم باز 6 تا بسته رو عرضه کردیم، یعنی این تنوع وجود داشت و زائرین عزیز ما به راحتی میتونستن این رو به اصطلاح انتخاب بکنن. یه کار دیگه ای که ما انجام دادیم و نوید بخش هست که در سال جدید هم بتونیم انشالله ادامه بدیم، بحث تقسیط اعزام ها یا هزینه هایی که برای اعزام ها هست. خب هزینه های پرواز به دلیل کاهش ارزش پول ملی و گرانی پرواز خب به زائرین عزیزمون فشار وارد میکنه. ما با 3 بانک صحبت کردیم، بانک های ملی، ملت و شهر، و محبت کردم مدیران عامل محترم این 3 بانک و برای هر یک از زائرین ما تسهیلات 5 میلیونی قرض الحسنه رو پیش بینی کردم. ما برای زائرین نوروزی این کار رو انجام دادیم. اونها هر کدوم مایل بودن میتونستن از این وام در واقع به اصطلاح قرض الحسنه استفاده کنن. برنامه داریم که انشالله در سال جاری هم همین رو ادامه بدیم، یعنی بانک ها انشالله وعده دادن که کمک کنن به ما که در واقع کار تقسیط بشه. قسط های در واقع 10 قسط میشه، در واقع هر 5 میلیون میتونیم بگیم 50% هزینه اینها به صورت قسطی در واقع
50% هزینه یک نفر،
هزینه یک نفر در واقع. مثلا اگر پرواز، خب ما پروازمون قبل از عید 4,800,000 تومان بوده، ایام نوروز 5,800,000 تومان. گویا مثلا هزینه پرواز رو تقسیط کردیم براشون.
بله.
حداقل کاری که ما میشد انجام بده. یه سری هزینه هم در
داخل چند درصد به اصطلاح سود این بانک ها این وام رو میدن به
اینها؟ قرض الحسنه است. 4% در واقع سود نیست. هزینه هایی که بانک معمول هست.
کارمزد بانک.
کارمزد هست، بله. بدون سود تلقی میشه.
بله.
این رو به هر کی تمایل داشت تونست استفاده بکنه با حداقل امکان، یعنی یک چک مثلا به عنوان در واقع واگذار میکردن و
بدون ضامن.
بله قرار. ما این کار رو ان شاء الله در سال 1401 ادامه خواهیم داد.
ببخشید آقای حسینی، اگر یه خانواده 5 نفره بخواد مثلا اعزام بشه، بازم همین 5 میلیون رو میگیره یا به ازای هر نفر میتونه 5 میلیون؟
به ازای هر نفر 5 میلیون، یعنی 25 میلیون وام میتونستن بگیرن.
ولی بازپرداختش رو توی 10 ماه باید انجام بده.
10 قسط، بله دقیقاً. هر نفری 5، بله اگر 5 نفر بوده باز 5 قسط، بله 10 قسط. بله یکی از اقداماتی که ما در برنامه 1401 در صددش هستیم که انشالله عملیاتی بکنیم تا یه مقداری کاهش، یه مقدار کاهش هزینه، اون مقدار که مربوط به ایران میشه، اون بحث پرواز هاست. یعنی الان عمده اعتراضاتی که داره صورت میگیره و تا یه حدش هم به جا هست اعتراض ها، این گرانی پرواز مسیر ایران و عراق. من در مصاحبه های قبلی با رسانه های مختلف این رو مطرح کردم که فرودگاه بغداد با فرودگاه نجف کاملا متفاوته. فرودگاه بغدادی فرودگاه دولتی، عوارض فرودگاهی که میگیرند کاملا مشابه فرودگاه دیگه جهانه، خیلی محدود و کم هست. اما فرودگاه نجف که مقصد اکثر زائرین ما اونجاست، در واقع یک هزینه اضافه ای رو دارن از ما میگیرن، چون فرودگاه خصوصیه و به تعبیری میشه گفت گرونترین فرودگاه جهان الان فرودگاه نجف هست که یک عوارض فوق العاده ای رو میگیره. ما صحبت‌هایی رو کردیم با بعضی از مقامات عراقی و از جمله رئیس فرودگاه که برای تبریک به ایران اومده بودن، پیش من حضور پیدا کردن، وعده دادن که 50% عوارض رو کاهش بدن. این یه نکته است. نکته دوم این بحث چارترینگ هواپیما هست. الان این بحث چارتر هواپیما در اختیار بخش خصوصیه، یعنی اونها دیپوزیت‌های بالا رو به سازمان هواپیمایی یا ایرلاین‌ها می‌پردازن، مثلا 120 میلیارد 180 میلیارد تومان و کل چارتر عراق رو در اختیار میگیره.
بله.
نتیجه این که مثلا بلیت پروازی که باید فرض فرمایید 3,500,000 تومان باشه، اینها میذارن تو پیک نوروز به زائر 6,000,000-5,000,000 میفروشن. ما دنبال این هستیم که شورای عالی حج زیارت برگزار شه، که رئیس جمهور محترم رئیس شورا هستن، این مجوز رو از اونجا بگیریم که کل چارتر عراق در اختیار سازمان حج زیارت قرار بگیره، چون در واقع متولی کار اعزام به عتبات عالیات و سوریه در اختیار سازمان هست.
بله.
اگر اتفاق بیفته هزینه ها تا حدی کاهش پیدا میکنه.
بسیار خوب. آیه حسینی، با توجه به اینکه آیه رئیس جمهور هم در سفر به مشهد تاکید داشتند که زیارت رو، مقوله زیارت رو آسان و تسهیل کنند، به نظر میرسه که این یک راهبرد اساسی برای حوزه سازمان شما هم تعریف میکنه که دولت دنبال این هست که چه در حوزه داخل چه در حوزه خارج زیارت آسان و ارزان رو فراهم کنه. بخشی از سیاست هایی که باید اعمال بشه رو اشاره کردید، ولی نکته اینه که این سیاست ها متضمن مداخله دولت در فرایند کار هست. آیا برنامه‌ای دارید تا بشه با ساختار عرضه و تقاضا این موضوع رو کنترل کرد یا بدون مداخله دولت این فرایند رو اصلاح کرد؟
ببینید، ما در بخش عراق که ارتباط به دولت دیگه پیدا نمی‌کنه، شرکت‌های خصوصی ما میتونن فعال بشن. اگر ما هتل‌های داخل عراق رو به صورت طولانی مدت اجاره بکنیم، که این کار در کشورهای دیگه مرسوم هست، یعنی فرضاً کسانی که برای سیاحت، برای گردشگری به کشورهای همسایه ما میرن، خب با این مسئله مواجه هستن که تورها گاهی قیمتاشون از تورهای زیارتی کمتره.
بله.
دلیلش این هستش که شرکت‌های اونجا هتل‌ها رو طولانی مدت 6 ماه، 1 سال یا حتی بیشتر اجاره میگیرن، مثل چارتر هواپیما. قیمت اونجا تقریبا تا 1/4 کاهش پیدا میکنه. در رابطه با عراق و سوریه تا اینجا این شرکت های خصوصی به میدون نیامدن، شرکت هایی که بیان این کار رو انجام بدن. اگر ما این کار رو در عراق انجام بدیم، به نظر من هزینه داخل عراق هم بخشش کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی شاید 20% تا 30% بشه این رو کاهش داد. یا هتلی که فرضاً هر تخت $20 برای هر زائر هست، اگر طولانی مدت اجاره بشه تا $7-8 هم میاد پایین. این رضا فشار رو از روی ظاهر برمی‌داره. از دل محترم، یکی از اقداماتیست که ما داریم دنبال می‌کنیم، شرکت‌هایی رو پیدا بکنیم که سرمایه لازم رو داشته باشن، هم اونا سود می‌برن و هم یک تسهیل قابل توجه برای زائر عزیز ماست. ولی اون چی که پیگیری اصلی ماست و امیدوارم به نتیجه برسه که هزینه رو کاهش بده، بازگشایی مرزهای زمینیه. ما اگر مرزهای زمینی رو انشالله موفق بشیم، تای مذاکراتی که حالا در ماهای گذشته داشتیم و اخیراً هم باز دنبال کردیم، این گشایش اتفاق بیفته، در واقع هزینه ها از نصف هم کمتر میشه. خیلی از زائرین مایل هستن به عتبات تشریف ببرن، ولی هزینه پرواز رو نمیتونن پرداخت بکنن. و اگر از زمینی اتفاق بیفته، مسیر زمینی تقریبا 50%، گاهی در استانهای نزدیک به مرز تا 60% کاهش پیدا میکنه.
بله.
این رو هم ما داریم دنبال میکنیم.
آقای حسینی، در مجموع وضعیت مرز عراق الان چطوره؟ آخرین بحث ما پیش از ماه شعبان بود که آقای مسجدی وعده شفاهی رو دادن که در ماه شعبان و نیمه شعبان به طور مشخص مرز زمینی باز میشه. دیروز من تو خبرها میدیدم که اعلام شده بود مرز مهران برای اونهایی که ویزای سفارت عراق رو دارن باز هست. وضعیت مرز زمینی ما و اینکه فرمودید مذاکراتی هم انجام شده، آخرین وضعیتمون چطوره؟
بله، جناب آقای مسجدی سفیر محترم ما در عراق بر اساس وعده‌ای که مقامات عراقی به صورت شفاهی بهشون داده بودند، این بود که روز نیمه شعبان مرزهای ایران را بازگشایی میشه و زائرین محترم میتونن تشریف ببرن، ولی اون وعده محقق نشد. یعنی علی‌رغم پیگیری هایی که سفارت ما در عراق داشتن محقق نشد، موکول کردن به بعد. ما در طول این مدت، یعنی بعد از نیمه شعبان، هم باز پیگیری کردیم از سفارت که باز گفتگو داشته باشن با وزیر گردشگری اونها. خود ما صحبت داشتیم، اونا بحث کرونا رو مطرح میکنن چون میدونن با گشایش مرزها تعداد افرادی که به عراق سفر میکنن خیلی بیشتر از مرزهای هوایی است، لذا بحث این که بتونن اون مراقبت های پزشکی رو اعمال کنن ظاهرا امکانش رو ندارن در عراق. لذا تا به اون ظرفیت نرسند احتمالاً گشایش مرز اتفاق نمیفته. بنده در روزهای عازم سفر عراق هستم که گفتگویی رو با وزیر گردشگری عراق داشته باشم. دعا کنید که ما در این گفتگوها بتونیم این انتظاری که در واقع همه ما در دلمون هست، زائرین عزیزمون، مشتاقان عتبات عالیات، این محقق بشه و بازگشایی رو به شکل جدی‌تر بتونیم دنبال کنیم
انشالله. نکته‌ای که در مورد بحث کرونا اشاره فرمودید، ظاهرا اطلاعیه‌ای رو سازمان هواپیمایی امروز اعلام کرده که دولت عراق یک فهرست مشخصی از واکسن‌ها رو پذیرش داره و در بین این فهرست نام واکسن‌های ایرانی نیست. پیش از این واکسن‌های ایرانی را هم دولت عراق می‌پذیرفت برای مسافرین و راحت‌تر می‌تونستن تردد کنن. الان واکسن برکت را اگه کسی زده باشه یا واکسن‌های ایرانی رو، فکر می‌کنم به مشکل می‌خوره. این هم یکی از موضوعات جدیده به نظر می‌رسه که باید گفتگوی انجام بدیم.
بله، این موضوع جدیدی هست. عراقی‌ها حدود دو هفته قبل بیانیه‌ای رو صادر کردن که اصلا شرط واکسن رو برداشتن، یعنی به طور کامل، و شرط پی سی آر رو هم حتی برداشتن برای سفرهای هوایی که ما مکاتبه کردیم با سازمان هواپیمایی که در واقع سختگیری صورت نگیره. اما دو هفته یک چیز جدیدی اتفاق افتاد، کاملا معارض قبل، یعنی نه اون تسهیلی که در واقع در گذشته اتفاق افتاد و نه این سختگیری. ما انشالله از طریق سفارت در صدد خواهیم بود که توضیحات بیشتری رو بگیریم از اونها و تلاش میکنیم که واکسن‌های ایرانی به این لیست اضافه بشه. اگر اضافه نشه، پروازهای با تقریبا از نقاط مختلف شد دچار مشکل میشن، چون بیشتر ایرانی‌ها از این واکسن‌ها استفاده نکردن. اینو به جد دنبال خواهیم کرد انشاءالله.
بسیار خوب. به بحث حج بپردازیم. تقریبا ما حج 1400 و 1399 رو به دلیل بحث کرونا نتونستیم برگزار کنیم، یعنی برگزار نشد. در سال 1400 هم خیلی محدود بود و دولت عربستان تقریبا داخلی برگزار کرد و به تعداد محدودی به اصطلاح ظاهر خارجی پذیرفت. برای 1401 عرفاً باید تا الان مذاکرات حج شروع میشد، تا الان اتفاقی نیفتاده. پیش بینیتون چیه؟
ببینید، در تو با حج تمتو عرف بوده که از حدود 5 یا 6 ماه قبل از موعد اعزام ها که ماه ذی‌قعده بوده مکاتباتی انجام می شده و وزرای حج و زیارت کشورهای اسلامی به عربستان می رفتند و در اونجا تفاهم نامه لازم رو امضا می کردند. از این زمان 3 ماه گذشته، یعنی الان ما رسیدیم به مقطع رمضان و بعد هم ماه شوال و بعد ذی‌قعده که موعد اعزام های ما ذی‌قعده شروع می شه.
بله.
یعنی الان دیگه مقطعی است که اگر مکاتبه صورت نگیره، کار ما رو یه مقداری با مشکل مواجه میکنه، چون ما باید به منطقه بریم، علاوه بر تفاهم نامه اجاره هتل ها رو داریم و بقیه کارها که یک فرایند تقریبا طولانی و مشکلی هست. مکاتبه ای رو ما هفته قبل با عربستان انجام دادیم، بنده با وزیر حج عربستان مکاتبه کردم و درخواست کردیم که شرایط زودتر مشخص شه، نه فقط در رابطه با ایران. حالا ما به عنوان نماینده ایران مکاتبه کردیم برای همه کشورها، ولی وضعیت ایران که ما نمایندهش هستیم برای در کاملا نامعلوم هست. تعداد زائرینی که همیشه ما اعزام میکردیم خب از خیلی از کشورهای اسلامی بالاتر بوده و طبیعی است که دغدغه ما هم بیشتر باشه. این مکاتبه انجام شد و از طریق نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک تسلیم مقامات عربستان شده. منتظر هستیم که نتیجه رو بگیریم. در این حال اگر تا نیمه ماه مبارک رمضان سهمیه رو اعلام بکنند، چون وعده‌ای که عربستان داده این هستش که حج برگزار خواهد شد، ولی اینکه با چه درصد و چه میزان این مشخص نشده. اگر تا نیمه ماه مشخص شه، مشکل ما خیلی کمتره برای بحث‌های بعدی که اسکان و بقیه موارد باشه.
پس وضعیت امیدوار کننده است و شما این رو که امسال ما حج 1401 رو برگزار میکنیم رو تقریبا قطعی میدونید؟
اون چی که عربستان اعلام کرده در رسانه های خودش، این رو قطعی اعلام کرده که حج برگزار خواهد شد، ولی اینکه عدد چقدر باشه، میزان سهمیه که میدن، این هنوز مشخص نشده.
با توجه به اینکه عربستان تقریبا پروتکل های مرتبط با کرونا رو کاملا لغو کرده و هم توی عمره شعبانی عمره رمضانی تقریبا دیگه مشکلی برای هم به لحاظ تعداد هم نوع برگزاری مناسک و نمازهای جماعت و از دیروز هم که به اصطلاح با حلول ماه مبارک رمضان دوباره افطاری های مسجد الحرام و مسجد به اصطلاح مسجد مکرم نبی اکرم در مدینه برقرار شده. به نظر میرسه شرایط کرونایی اونجا در شرایط صفر قرار گرفته. این نوید این رو میده که برگرده به حج 1398.
ببینید چیزی که اونها اعلام کردن این بود که تخصیص سهمیه مبتنی بر یک اصل هست، به اون میزان فراگیری و شیوع کرونا در هر کشور. این رو اعلام کردن. یعنی اگر کرونا در کشوری خوب کنترل شده، اونم طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، اگر خوب کنترل شده درصد تلفات و فراگیری پایین هست، سهمیه بیشتری رو تخصیص میدن. اگر در کشوری هنوز شیوع داره، آمار تلفات بالا هست، مرگ و میر، درصد کمتر رو تخصیص میدن. ملاک در واقع ارزیابی است که سازمان بهداشت جهانی به دولت عربستان اعلام میکنه و بر اساس اون سهمیه رو اعلام میکنه. ولی اون که رو فرمودید درسته، یعنی هم پی سی آر رو برداشتن، هم فاصله گذاری اجتماعی رو لغو کردن و هم در خصوص بحث واکسن، چون کشورهای مختلف از واکسن‌های متنوع استفاده میکردن، این رو هم برداشتن. یعنی گفتن که ما نیازی به دو واکسن یا سه واکسن بعضی از کشورها دارن اعمال میکنن برای ورود، این رو هم نیاز نداریم. در واقع کلی این پروتکل‌ها رو لغو کردن.
بله جناب آقای حسینی، با توجه به وضعیت حج ما الان چه تعداد به اصطلاح حاجی منتظر نوبت و اعزام داریم؟
بله ببینید، در آخرین سالی که ثبت نام صورت گرفته و وجوه لازم از زائرین عزیز بیت الله الحرام اخذ شده، 74,000 نفر بودن حدودا.
بله
74,000 نفر. اگر عربستان فرض فرمایید همون سهمیه رو تخصیص بده، ما سریع باید بریم و برای همه این 100% که قبلا تخصیص دادن، خب پول اینها گرفته شده، تخصیص ارز به اصطلاح صورت گرفته و این وجوه نزد بانک مرکزی است، موجود هست.
بله.
و این رو خب اعزام میکنیم، کار یه فرایند خیلی روشنی داره.
احتمالا اختلاف پرداخت هم خواهند داشت؟
این هنوز روشن نیست. ببینید در عربستان بعضی از کالاها افزایش قیمت داشته، یه سری از عوارضی دوران اعمال میکنه که قبلا وجود نداشته، 10%، 12% رو بحث هتل ها و اینها. ما باید بریم ببینیم منطقه چجور وضعیت.
بله.
اگر افزایش قیمت داشته باشه به همون اندازه ممکنه ما اینجا افزایش رو داشته باشیم.
بله احتمالا افزایش قیمت پرواز هم نسبت به دو سال پیش داشته دیاره؟
دیگه همه چیز تو دو سال گذشته تغییر کرده. ولی نه خیلی زیاد، یعنی مشکل عمده ما الان در پرواز نیست.
این با به عبارتی با مدت زمانی که به اصطلاح وجوه زائران بلوکه شده در بانک، به عنوان سود بهشون بر میگرده دیگه. یعنی با به اصطلاح احتساب این سوده محاسبات صورت میگیره دیگه.
کسانی که ثبت نام آخر رو انجام دادن برای حج سال 98، پولشون تبدیل شده به دلار.
بله.
و این دلار الان نگهداری میشه در بانک مرکزی به صورت اعتبار دیگه، حالا نه فیزیک.
بله.
در بانک مرکزی این اعتبار ایجاد شده، لذا اون سود تعلق نمیگیره. یعنی اگر 4 دلار مثلا 4000 دلار فرض کنیم برای هر زائر تخصیص داده شده، اون موجود سودی هم. اما زائرینی که غیر از اینها هنوز تخصیص داده نشده بهشون و برای سالهای بعد بخوان مشرف بشن، اونها سود داره افزایش پیدا میکنه و حساب هم به نام خودشون هست. یعنی پولشون نزد بانک به اصطلاح برای هر کدوم حسابی باز شده پیش سازمان حج و زیارت نیست. بله سود قابل توجهی هر سال داره اضافه میشه.
بعد آیا حسینی الان ما بجز این 74,000 نفری که احتمالاً اگر بهمون سهمیه بدن اعزام میکنیم، چه تعداد منتظر داریم در نوبت اعزام در سالهای آینده؟
بله اگر این به اصطلاح 74,000 نفر تماماً اعزام بشن، که البته من بعید میدونم با شرایط کرونا 50% اینها یه مقداری، ولی جدای از این 74,000 نفر 1,100,000 نفر دیگه در نوبت هستن
که با همین روند اگر ما بخوایم پیش بریم شاید یه چیزی بوده 10-15 سال،
13-14 سال. بله 13 یا 14 سال طول میکشه تا زائرینی که ثبت نام کردن و سپرده گذاشتن نوبتشون بشه، مگر اینکه افزایش سهمیه مثلا صورت بگیره.
برای عمره چطور؟
برای عمره ما چیز حدود 5,800,000 نفر ثبت نامی داریم. البته اینها مجاز بودن، میتونستن پول رو بگیرن، ولی به دلیل اشتیاقی که برای سفر حرمین شریفین داشتن پول رو پس نگرفتن، همچنان به عنوان ودیعه در بانک‌های ملت و ملی نگهداری میشه. 5,800,000 نفر.
بله، بعد وضعیت عمره و اعزام های عمره چجوریه؟ مذاکره ای صورت گرفته؟ وضعیت چجوری؟
بله، ما انشالله در سفری که منتظر هستیم دعوت بشیم به عربستان، حتما در رتبه موضوع مذاکره خواهیم کرد. تنها چیزی که ما انتظار داریم و داریم دنبال میکنیم و در مذاکرات هم بهش خواهیم پرداخت، این که یک امکان کنسولی، یعنی حمایت کنسولی رو در اختیار ما بگذارن. الان کنسولگری ما تعطیل اونجا.
بله.
سفارت ما هم تعطیل هست. یعنی ولو شده در ایام حج، ماهای منتهی به حج و بعد از حج، این حمایت کنسولی اتفاق بیفته. یعنی سفارت ما و کنسولگری ما فعال بشه که اگر حادثه ای اتفاق افتاد، این حمایت باشه. به نظر من تا حدی نظر ما تأمین شده، میتونیم دنبال بکنیم حج عمره.
در دورهای قبل ما هر وقت که بحث عمره رو مطرح میکردیم، دو موضوع جدی رو مطرح میکردن مسئولین سازمان حج و زیارت، اونم این که حفظ کرامت و شأن و حمایت های کنسولی، و تقریبا هم در تمام بعد از به اصطلاح بسته شدن سفارت دو کشور در تهران و ریاض این موضوع محقق نشد. با توجه به مذاکراتی که ما در بغداد بین ایران و عربستان در اتفاق میفته و آخرین دورش هم آیه وزیر امور خارجه اعلام آمادگی کردن که برگزار بشه، فکر میکنید افق و چشم‌انداز ما برای برگزاری عمره چطور خواهد بود؟
در صورتی که روابط سیاسی اتفاق بیفته، احیا بشه مثل گذشته، طبیعتاً روند بهبود پیدا خواهد کرد. ولی چیزی که ما از به اصطلاح وزارت حج و زیارت عربستان انتظار داریم این هستش که اصلا موضوع حج و موضوع عمره مفرده ارتباط داده نشه به مسائل سیاسی. یعنی در هر شرایطی این اتفاق بیفته، یعنی مسیر صدن سبیل الله اتفاق نیفته، ظاهرین ما بتونه تشریف ببرن اونجا. گرچه میگم اگر این رابطه سیاسی محقق بشه، چشمنداز خیلی روشنتر و سهلتر از اون حمایت کنسولی هم محقق میشه، قطعا ما ظرفیت بیشتر میتونیم اعزام بکنیم. ولی انتظار ما اینه که حتی اگر این هم به تأخیر افتاد، بحث روابط سیاسی، موضوع حج و همینطور عمره تحت تاثیر اون مسائل قرار نگیره.
بسیار خوب. جناب آقای حسینی، ما هولوهوش 30 دقیقه با هم گفتگو کردیم. اگر صحبتی هست در خصوص برنامهاتون در سال 1401 که اشاره کردید و نکته جامونده هست، اشاره بفرمایید، ما هولوش 5 دقیقه میتونیم با هم صحبت کنیم.
خواهش میکنم. عرض حضور شما که ما دنبال این هستیم که علاوه بر زائرینی که از طرف ایران اعزام میشوند به عتبات عالیات در عراق و همینطور در سوریه، فضایی رو ایجاد بکنیم که زائرین کشورهای مختلف که تمایل دارند به ایران مشرف بشن و حرم علی ابن موسی رضا یا همینطور در قم یا حضرت عبدالعظیم حسنی، فضایی رو ایجاد کنیم که مدیریت در اختیار سازمان حج و زیارت قرار بگیره. شرکت هایی رو در حال گفتگو هستیم، اگر بتونیم نظرشون رو جلب کنیم، کار اونها رو به صورت متمرکز بتونن انجام بدن. زائرین رو از کشورهایی که علاقمند هستن، پاکستان خیلی مشتاق داره، شیعیان زیادی هستن، علاقمند هستن، اگر یک کار متمرکز و منسجم صورت بگیره خیلی تمایل دارن و سفر خواهند کرد. در عراق مشتاقان زیاد هستن ولی به صورت متمرکز نیست. در لبنان، در خود سوریه یا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، ما دنبال این هستیم که یک تمرکز ایجاد کنیم و شرکت های خصوصی متولی این کار بشن، اما تحت نظر سازمان حج و زیارت. این در برنامه ما هست که در 1401 تا حد ممکن عملیش کنیم انشاءالله.
بسیار خوب، متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. آرزوی موفقیت داریم برای حضرت عالی و التماس دعا داریم از
شما. خواهش میکنم. من از شما تشکر میکنم و از همه شنوندگان عزیز التماس دعا دارم.
در سفر آتی و نزدیکتون به عراق، نایب وزیره ما در حرمین شریفین در کربلا و نجف باشید.
حتما حتما شما همکاران عزیزتون و شنوندگان رو دعام خواهد کرد.
متشکرم.
خیلی متشکر. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ. با جناب آقای سید صادق حسینی، ریاست سازمان حج و زیارت، گفتگو کردم در خصوص سیاست ها و برنامه‌ریزی های سال حج در حج و زیارت در سال 1401 و همینطور اعزام های عتبات عالیات و اعزام حج تمتع و عمره در این سال. ابراز امیدواری می‌کردن که حج سال 1401 قطعاً برگزار میشه، ولی تعدادش چقدر باشه اینها بستگی به اعلام عربستان تا 15 روز آینده است. از اینکه گفتگوی ویژه خبری رو برای شنیدن انتخاب کردید و رادیو زیارت رو سپاسگزارم. امیدوارم که ایام به کامتون باشه و طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حضرت حق. خدا نگهدار.